سالم و پر نور با محصولات نامی نور.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشماسه، حتی تو گل و ماسه.
در شهری که هر قطرش ارزش دارد، بی‌تفاوتی گران‌ترین اشتباه است. بسیار سپاسگزاریم که همچنان رادیو تهران را میشنوید. دعوت میکنم در این لحظه برنامه چراغ را بشنوید.
هیچ چیز به ظاهر ساده تر از خاک نیست. همان چیزی که زیر پا له می کنیم، رویش راه می رویم و گاهی از گل شدنش کلافه می شویم. اما اگر یک قدم عقب تر برویم، خاک سازه است که میلیون ها سال زمان صرف شده تا شکل بگیره. لایه لایه، دانه دانه، از دل سنگ ها، از خرد شدن کوه ها، از فرسایش باد و باران و از فعالیت موجودات ریز و درشت. در عمق چند سانتیمتری همین خاک جهانی پنهانه. باکتری هایی که فعالن، قارچ هایی که شبکه می سازن و ریشه هایی که مواد غذایی رو بین گیاهان تقسیم می کنن. با این حال همین بستر حیات که از اون غذا، دارو و تو اکسیژن می گیریم ظرف چند سال می تونه نابود بشه اگه درست باهاش رفتار نکنیم. ایران سرزمینیه که تمدنش از خاک آغاز شده، از سفالهای نخستین، از کشتزارهای هخامنشی، از باغهای ایرانی. اما امروز با فرسایش شدید، بیابانزایی، برداشتهای غلط کشاورزی و بحران کم آبی، همون خاکی رو تهدید میکنیم که امنیت غذایی و زیست بوممون بهش وابسته است. امشب در چراغ از خاستگاه علمی خاک، اهمیتش در زیست ما و راه‌هایی که میتونیم آینده این سرمایه خاموش رو نجات بدیم حرف میزنیم. خانم ها، آقایان، به چراغ خوش آمدید.
ندانستن خواب سنگی نیست، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ می گشت گرد شهر، کشتی بودت نلولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند.
چرا؟
تهیه کننده مهدی مجنونی، صدا بردار سعید خلیل نژاد، هماهنگی و دستیار تهیه کننده لیلا کیانی، با همراهی مروجین علم امین صادقی، علیرضا صبا، هستی سیف و رضا ماه‌منظر، مجری محمد حسین امیدی. خوشحالیم که در کنار شما هستیم. شبی دیگر، سه شنبه دیگر با چراغ رادیو تهران، موضوع علم و امشب به طور خاص همونطور که احتمالاً متوجه شدید از نکاتی که ابتدای برنامه مطرح شد، قرار راجع به خاک با هم صحبت بکنیم. خاکی که آرزو میکنیم وقتی بهش دست میزنید طلا بشه برای شما، اما به این هم فکر کنید که خود این خاک بسیار ارزشمنده. شاید خود این خاک به نوعی طلاست. قرار بیشتر با این سرمایه ارزشمند در کشورمون آشنا بشیم در برنامه امشب چراغ. دوستان حتما حضور پیدا می‌کنن در بخش‌های مختلف، از زوایای گوناگون به خاک خواهیم پرداخت، اما همگی از دریچه علم. برای ارتباط با برنامه چراغ، سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست. امشب به این فکر کنید که آیا تا به حال برای حفاظت از خاک تلاشی کردین؟ اصلا دغدغه‌تون بوده؟ اصلا به این فکر کردید که باید از خاک هم محافظت کنیم؟ میدونستید که اهمیت داره یا نه؟ یا کجا متوجه شدید که خاک چقدر مهمه؟ 30094 منتظر شماییم. و حالا امین صادقی در استودیو. سلام امین، خیلی خوش آمدی.
سلام، وقت شما و شنوندگان چراغ علم فناوری به خیر باشه.
چراغ خاکی که... باید میگفتی.
آره، امیدوارم هر کی دست به خاک میزنه طلا بشه.
ایشالله.
ممنونم.
آره، خب چه خبر؟
سلامتی. حالا
چرا خاک؟
چرا خاک؟ واقعا نمیدونم چرا خاک، ولی
درگیر آبیم همه.
آره، خب اینا با هم مرتبطن واقعا. توی بخش اصلا راجع به همین صحبت می‌کنم. شما دیگه خیلی پیشرفت کردین ها، یعنی مباحث ما رو لو میدین همون اول. همه شما خود کارشناس شدی.
اول خیلی ناشی بودم.
نه الان دیگه خیلی دیگه بنظرم به حضور ما نیازی نیست.
اختیار دارید،
سلامت بشین. اگه بخوام خیلی ساده خاک رو تعریف کنم، حالا هر روز داریم میبینیم خاک رو احتمالا، ولی اگه بخوام تعریفش کنم، یه لایه نازک و حیاتی در پوسته زمین که از فرسایش سنگ‌ها و تجزیه مواد عالی تا هزاران سال تشکیل شده و یه سیستم زنده است. واقعا یه ترکیب شیمیایی و فیزیکی داره. مثلا 45% بودن مواد معدنیه که حاصل فرسایش سنگ ها مثل شن و رس و این جور مواد هستن. 5% مواد عالیه، بقایای گیاهان جانوران تجزیه شده که قلب حاصل خیزی خاک همین نقطه است. آب که همجور هم که خود اشاره کردی، حدود 25% در فضاهای خالی خاک اینها آب به دام میفته و نگهداری میشه و حامل مواد مغذیه برای گیاهانی که داخل خاک یا موجودات دیگر. و هوا در بین فضای خالی هوا قرار داره و تنفس برای موجوداتی که اونجا زندگی میکنن یا ریشه گیاهان اونجاست. یه لایه بندی عمودی هم خاک داره دیگه، یعنی لایه ها رو از بالا به پایین اگه ببینیم، یه لایه سطحی داره از مواد تجزیه نشده. مثلا برگی که ریخته شده دیدیم دیگه، الان فصل ریخته شدن برگام هست دیگه، فصل پاییز. یه لایه اولیه که لایه روییه برای کشاورزی، مواد معدنی اصولا تو اون لایه قرار دارن و بیشتر حیات در خاک در همون لایه است. یه لایه دومی داره که مواد معدنی بیشتر، مواد عالی کمتره. یه لایه سوم داره که سنگ‌های نیمه تجزیه شده مادر، نمیدونم دیدی نه، به یه لایه‌ای از خاک میرسه که دیگه سنگه. و آخرش که دیگه لایه بستر صلبیه که خاک از اون تشکیل شده. خاک توی تاریخ ما، توی فلسفه ما انسان ها هم نقش داشته. از در واقع پیدایش کشاورزی حدود 10,000 سال پیش، انسان از این سبک که من شکارچی باشم و به یک ساکن متمدن تبدیل کرد، یعنی من یک جانشین بشم، و خاک عاملی شد که تولید غذا شکل بگیره. در اساطیر مصر هم ما یک خدایی داشتیم که خدای حاصلخیزی خاک بود. در این حد این نماد اسطوره‌ای و مهم بود. در چهار عنصر یونانی که ما دیگه تقریبا داریم هر برنامه سراغ یکیشون هم میریم، آب، هوا، آتش، خب خاک هم چهارمین عنصر بود. و مثلا ارسطو بین این چهار تا اینو میگفت مثلا سنگین ترین و پست ترین عنصری که تمایل به سکون داره. حالا خیلی الان نکته ای نداره دیدگاه ارسطو. در فلسفه چینی هم جالبه که پنج عنصر رو داریم، خاک دوباره یکی از اون، و اونجا نماد تغذیه و حاصلخیزی بود، چقدر نزدیک بود به واقعیت. و توی دوره رنسانس و پس از اونم که دیگه خب دریایی از مطالعات تجربی دانشمندان روی خاک و رابطش با گیاه و رابطش با موجودات دیگه انجام دادن. اما توی زندگی روزمره ما خاک چه تأثیری داره؟ خب تامین غذا اولین چیزه. بیش از 95% غذای ما انسان‌ها مستقیم و غیر مستقیم به خاک مرتبطه. همون موردی که شما هم گفتی درست هم بود، تصفیه آب. خاک مثل فیلتر طبیعی عمل میکنه و آبهای زیرزمینی رو با حذف آلاینده هاش انگار پایش میکنه. یکی از وظایف طبیعی خاکه. تامین مواد اولیه، مثلا خاک ماده اولیه تولید تو صنعت آجر، سرامیک، سیمان، برخی از لوازم هایی که ما میبینیم، تنوع زیستی بسیار زیاد، اما اقسام موجودات، من توی بخش راجب همین صحبت میکنم که تو خاک ما چه دنیایی داریم، اصلا از موجودات زنده و ریز موجودات. ذخیره کربن رو انجام میده، خاک بزرگترین مخزن ذخیره کربن پس از اقیانوس ها و نقش کلیدی داره در تغییرات اقلیم که الان در سطح جهان هم شاهدش هستیم، و پایه ساخت و ساز دیگه، بستر ساختمان ها و جاده و زیر ساخت ها با خاک. این که تو کره زمین چه تأثیراتی داره، علاوه بر اینها که نسبت به انسان بود، خب جنگل های ما، خاک جنگل این زیستگاه درختان عظیمی رو فراهم کرده دیگه و آب رو در خودش ذخیره میکنه. مراتع رو داریم ما که در برابر فرسایش خاک این مراتع به ما میتونن کمک کنن، دام ها رو تغذیه میکنه. تالاب ها رو داریم که خاک هایش باشه، تالاب ها مثل اسفنج عمل میکنه، سیلاب ها رو کنترل میکنه. توی مناطق خشک و بیابانی، خب خاک های مناطق خشک و بیابانی دیدیم حتما شکننده ان، پوشش گیاهی آنچنانی ندارن و اگه من اون پوشش گیاهی رو از بین ببریم دیگه فرسایش خاک منجر به بیابانزایی میشه و پارک ها فاز سطح شهری هم که خب خیلی وابستن به خاک. یه سری نگرانی ها هم درباره خاک داریم. یک بحران آرامه واقعا تخریب خاک و تشکیل هر 2 سانتی متر خاک، تشکیل هر 2 سانتی متر خاک حدود 1000 سال زمان میبره. نشون میده چقدر این منبع طبیعی با ارزشه. و خب بحث فرسایش خاک مطرحه که امشب میدونم دوستانم راجبش صحبت خواهند کرد. وقتی این اتفاق بیفته، کاهش مواد عالی، حاصل خیزی، کشاورزی با چالش مواجه میشه، شور شدن خاک، هم بحث آبیاری در کشاورزی، هم بحث تصفیه آب اونجا دچار چالش میشه، هم بحث آلودگی خاک که باز با امنیت غذایی ما مرتبطه، بله. هم فشردگی خاک که باز با کشاورزی و ادوات کشاورزی مرتبطه، هم بیابانزایی که با زندگی و معیشت میلیون ها نفر و امنیت غذاییشون گره خورده. خلاصه اگه بخوام بگم، امشب راجع به همه این موارد همکارانم بیشتر با شما و من صحبت خواهیم کرد. به نظر آینده تمدن بشری به سلامت همین چند سانتی متر پوستی که داریم روش صحبت میکنیم گره خورده و باید مراقبش باشیم.
امیدوارم که اینطور باشه. ازت خیلی ممنونم. خانم ها آقایان، از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 با ما در ارتباط باشید، بگید که آیا تا به حال برای حفاظت از خاک شما کاری انجام دادید؟ اصلا بهش فکر کرده بودی که خاک هم نیاز به حفاظت داره یا نه؟ عرض کردم سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 راه ارتباطتون با چراغه. قابل توجه دانش آموزان علاقه‌مند به علوم و فناوری نانو، مطلع باشید المپیادهای دانش آموزی و در واقع بهتر بگم المپیاد نانو همزمان با سایر المپیادهای دانش آموزی 8 تا 18 آذر ماه 1404 ثبت نامش آغاز شده و ادامه خواهد داشت. آزمون مرحله اول 17 دوره المپیاد دانش آموزی نانو هم بهمن ماه 1404 برگزار میشه و علاقمندان میتونن در بازه زمانی که عرض کردم، یعنی تا 18 آذر ماه، به سامانه my.medu.ir مراجعه و ثبت نام خودشون رو انجام بدن. دانش آموزان پایه 10، 11 و 12 همه رشته ها میتونن در المپیاد نانو ثبت نام کنن و منابع آزمون المپیاد نانو هم در سایت nanoolympiad.ir در دسترس علاقه‌مندانه. هزینه شرکت در المپیاد هم مثل سال گذشته 110,000 تومانه و مدارسی که در مناطق کم برخوردار هستن و دانش آموز علاقه‌مند به شرکت در المپیاد دارن میتونن برای دریافت کمک هزینه ثبت نام با شماره 935-99-37-155 ارتباط بگیرن. تکرار میکنم 935-99-37-155. این شماره برای اولیای مدرسه است. میتونن تماس بگیرن و کمک خواهد شد برای اینکه دانش آموزان کم برخوردار بتونن با کمترین هزینه در این آزمون شرکت کنند. اینم بگم که طبق روال هر ساله باشگاه نانو، این باشگاه با همکاری نهادهای ترویجی پس از پایان زمان ثبت نام المپیاد اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزش مجازی المپیاد نانو به صورت رایگان می‌کنه که زمان اون هم متعاقباً اعلام میشه و این رویداد با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو و باشگاه دانشپژوهان جوان برگزار میشه و مدال‌آوران المپیاد از جوایز ویژه‌ای هم برخوردار میشن. علاوه بر دریافت جوایز نقدی، مدال‌آوران از ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو و بنیاد ملی نخبگان حائز سهمیه نخبگی و عضو کانون برگزیدگان نانو میشن و از حمایت‌های ستاد نانو هم برخوردار خواهند شد و مدال‌آوران این دور از المپیاد ملی نانو شانس حضور در دومین المپیاد جهانی دانش آموزی نانو رو هم خواهند داشت. دیگه فرصت فوق‌العاده است تا 18 آذر علاقه‌مندان یادشون نره my.medu.ir یا my.medu.ir مراجعه کنید برای ثبت نام. و حالا همراه با همکارمون خانم هستی سیف میریم سراغ مرور خبرها. سلام خانم، خیلی خوش آمدید.
سلام، شب شما و شنونده های عزیزمون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر، امیدوارم خوب باشین و خبرهای خاکی رو اول با ما در میون میذاری.
بله، خیلی خاکی و مخلصانه سه تا خبر داریم.
بله،
که میریم سراغشون. اول با یه خبر امیدوار کننده، یه صحبتی داشتن آقای صادقی در مورد اینکه انسان در گذر زمان باعث فرسایش خاک شده و برای اولین بار امسال یک قدم جدی به اصطلاح شبکه جهانی برداشته برای نجات خاک. سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد یا همون سازمانی که ما به اسم فاو شاید بیشتر شنیده باشیم در موردش، شبکه جهانی مقابله با فرسایش خاک رو راه اندازی کردن. این شبکه قرار کشورها و دانشمندا و مراکز تحقیقاتی رو زیر یک چتری جمع بکنه تا راه حل‌های مؤثری برای کاهش فرسایش خاک پیدا بکنن. اگر هم بخوام همون جوری که شما حالا اسپل کردین بگم حروفش رو، INSER اسم مخفف این مجمع هست که در کشور مراکش افتتاح شده و هدف اصلیش هم این هست که هماهنگی و به اشتراک گذاری تجربه بین کشورها باشه که هم از روش‌های سنتی و هم از روش‌های مدرن مدیریت خاک و فناوری‌های پایش فرسایش خاک همدیگه با خبر بشن و ازش استفاده بکنن. مورد دوم، حالا برعکس مورد اولی که با هم در موردش الان شنیدیم، مورد دوم یکم ناراحت کننده است. اینکه تقریبا از چند دهه گذشته صحبت بود که فرسایش خاک توسط انسان و به واسطه کشاورزی داره اتفاق میافته، ولی تحقیقات جدید متوجهمون کردن که این اتفاق تقریبا از 500 گذشته شروع شده، یعنی از 500 سال پیش کمابیش شروع شده و دقیقا به واسطه کشاورزی هم هست. فعالیت‌های کشاورزی در 5 قرن گذشته واقعا نقش عمیق و جدی در فرسایش شدید خاک داشتن و بر اساس این پژوهش مناطق زراعی با بهره برداری متداومی که داشتن چندین برابر نرخ طبیعی دچار فرسایش شدن و این روند خب تقریبا از آغاز کشاورزی سازمان یافته به اصطلاح اون کشاورزی که ما به عنوان شغل در نظر گرفتیم، خب ما قبلا کشاورزی می کردیم که بتونیم خوراک خودمون رو تأمین بکنیم، ولی از تقریبا چند سده گذشته یک شغلی به نام کشاورز تعریف شد که کشاورز محصولی می کاره و اون محصول رو به فروش می رسونه که به یک پولی برسه و حالا تبادل بکنه. دقیقا از همون زمان که
اول مصرف شخصی بوده،
دقیقا اول مصرف شخصی بوده و بعد از اون اینکه بیشتر از توان اون خاک ما بخوایم برداشت کنیم ازش، باعث شده که این فرسایش روند سودی به شدت زیادی پیدا بکنه.
پس کشاورزی خیلی بر خاک خوب نیست؟
کشاورزی به صورت متعادل و کنترل شده، یعنی شما وقتی که توی یک خاکی احتمالاً هم دیدین وقتی که مثلا گندم میکارن توی یک زمینی یا عدس میکارن توی یک زمینی میگن این خاک این زمین باید یک سال مثلا استراحت بکنه.
آره شنیدم.
دقیقاً این به خاطر همین هست که اون میکروارگانیسم هایی که داخل اون خاک هستن بتونن احیا بکنن این خاک رو، این بستر رو. ولی خب کشاورزی اگر مستمر باشه باعث میشه که این فرصت احیا رو پیدا نکنه متاسفانه و خب این ضرر میزنه.
بله.
و خبر سومی هم که داریم یک موردی هست که شاید زیاد دور از ذهن نباشه ولی کمتر بهش فکر کرده باشیم. ما یک مقوله‌ای داریم به نام مهاجرت، الان داریم میشنویم که از روستاها به شهرها مهاجرت میشه، ولی هیچ وقت شاید دقیق نشدیم که چرا این اتفاق داره میفته. همیشه اینجوری بهش نگاه شده که خب شهرها امکانات بیشتری دارند، حالا خدمات درمانی، تحصیلی، و روستاییان دوست دارند که به این خدمات دسترسی بیشتری داشته باشند. اما یکی از عللهایی که باعث میشه روستایی ها به شهرها مهاجرت بکنن دقیقا فرسایش خاکه. زمین هایی دارند که کارشون کشاورزی بوده اما دیگه جوابشون رو نمیده، اونقدری که باید حاصل خیز نیست و اونها ترجیح میدن شغلشون رو تغییر بدن و به مناطق شهری برن. حالا تحقیقات جدید عنوان کرده که این اتفاق داره در مورد کشورها میفته، یعنی مردم از کشورهایی که خاک کمتر حاصل خیزی دارند به کشورهایی دارند ترغیب میشن مهاجرت کنند که بتونن امنیت غذایی داشته باشن.
بله.
این خیلی نکته مهمی شده و پیشبینی ها میگه که توی 10 سال آینده یکی از عوامل مهم مهاجرت همین امنیت غذایی و خاک حاصل خیز خواهد بود. خب این خیلی به نظرم قابل تعامله، یعنی یک نکته ای هست که شاید بتونیم روش فکر بکنیم. دیگه بالاخره 4 عنصر رو که بحث کردیم، خوبیا و بدیاشون رو گفتیم.
آتیش روزاش خوبه دیگه، نه
آتیش دیگه، آتیش میزنه و همه چی تر و خشک و با هم میسوزونه.
در حفظ آتش فکر کنم مشکلی نداریم.
نه اون اوزامون خوبه، ولی خاک رو باید یکم بیشتر مراقبش باشیم.
خیلی ممنونم، نکته های جالبی بودش. حالا خودتون برای حفاظت از خاک کار خاصی انجام دادین تا حالا؟
حفاظت از خاک یک چیزی که به